پښتو خبری مجله نوره ختمه سوه. ششپدر ته غواړم فرشته جلال زه اجازه غواړم او خپل خبرونه مو ملیحه حراری وړاندې کوي.
تشکر فرشته جان و سلام دوباره به شنوندگان گرامی. در سطر گزارش ها میشنوید که دولت افغانستان برای عملی کردن برنامه های خود در کنفرانس لندن تشکیل کمیته بین الوزرا را پیشنهاد کرده است. از تحولات دیگر هم گزارش داریم. اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان از زرغون منگل.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید تأخیر در برگزاری انتخابات شورای ملی سال 1389 یک عمل خلاف قانون اساسی کشور خواهد بود. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید به خاطر تأمین امنیت مراسم عاشورا هزاران نیروی پلیس در مرکز و سایر بخش‌های کشور توظیف گردیده‌اند. و تدابیر شدید امنیتی در میدان‌های هوایی آمریکا و دیگر کشورهای جهان به دنبال دستگیری یک مرد نایجیریایی اتخاذ شده است که می‌خواست خودش را در داخل یک طیاره که راهی دترویت بود منفجر کند. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید تأخیر در برگزاری انتخابات شورای ملی سال 1389 یک عمل خلاف ماده 83 قانون اساسی کشور خواهد بود. محمد یونس قانونی امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه یک بار دیگر تأکید کرد که برگزاری این انتخابات نباید به تأخیر بیفتد. قرار است دوره کاری 5 ساله ولسی جرگه افغانستان به تاریخ اول سرطان سال 1389 پایان یابد و بر اساس قانون اساسی کشور انتخابات شورای ملی باید در ماه جوزای سال آینده برگزار گردد. اما در این حال یک رشته نگرانی های وجود دارد و گفته می شود که برخی از حلقات به شمول عده ای از وکلای ولسی جرگه بنابر دلایل نامشخص در تلاش هستند برگزاری این انتخابات به تأخیر بیفتد. به سلسله روند حضور وزرای پیشنهادی به ولسی جرگه افغانستان امروز کاندیدان وزارت‌های مخابرات، تجارت و صنایع، حج و اوقاف در ولسی جرگه افغانستان حضور یافتند. در آغاز این نشست انجینیر امیرزای سنگین نامزد وزارت مخابرات افغانستان گفت ظرف 5 سال آینده تلاش خواهد کرد تا واید دولت را از درک عرضه خدمات مخابراتی نسبت به سالهای گذشته بلند ببرد. سپس غلام محمد یلاقی نامزد وزارت تجارت و صنایع گفت تنظیم قیمت مواد ارتزاقی به ایجاد شرایط مناسب برای انکشاف سکتور خصوصی شامل اولویت‌های کاری وی در 5 سال آینده می شود. بعدن عنایت الله بلیغ وزیر پیشنهادی حج و اوقاف اطمینان داد که در صورت دریافت رأی اعتماد در راستای از بین بردن فساد اداری و سپردن کار به اهل کار برنامه های تازه را روی دست خواهد گرفت. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید به خاطر تأمین امنیت مراسم عاشورا هزاران نیروی پلیس در مرکز و سایر بخش‌های کشور توظیف گردیده‌اند. زمرای بشری سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل به مردم اطمینان داد که نیروهای پلیس هر آنچه در توان دارند به خاطر تأمین امنیت آنان انجام خواهند داد. بشری از مردم نیز خواست در صورت مشاهده افراد مشکوک با نیروهای پلیس در تماس شده و همکاری کنند. از سوی دیگر مسئولین قماندانی زون ساحوی پلیس در غرب افغانستان میگویند آنان به خاطر ایجاد زمینه مناسب برای برگزاری مراسم عاشورا در ولایات هرات، فرا، غور و بادغیس تدابیر جدی امنیتی را روی دست گرفتند. مقامات ولایت میدان وردک از کشته شدن یک قماندان برجسته طالبان در این ولایت خبر دادند. شاهد الله شاهد سخنگوی والی میدان وردک امروز بر رادیو آزادی گفت روح الله در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و آیساف کشته شده است. به گفته آقای شاهد این عملیات حوالی ساعت 2 دیشب در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک راه‌اندازی شده بود. تا حال طالبان در این خصوص تبصره نکردند. مقامات وزارت امور خارجه افغانستان میگویند حکومت این کشور در نظر دارد مسائل مهم را در نشست بین المللی لندن مطرح کند. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت ارتقای ظرفیت نیروهای افغان، تشدید روند مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، ایجاد حکومت داری خوب و تقویت همکاری های بین المللی و منطقوی از مسائل است که حکومت افغانستان روی آن در کنفرانس بین المللی لندن تاکید خواهد کرد. قرار است این کنفرانس به تاریخ 28 جنوری سال آینده به میزبانی مقامات برتانوی در لندن برگزار شود. بر اساس گزارش ها از ایران، نیروهای امنیتی آن کشور با حامیان اپوزیسیون که با استفاده از یک روز مذهبی میخواستند مظاهره کنند درگیر شدند. گفته می شود این تظاهرات در مشهد رخ داده است. این حادثه در حال صورت می گیرد که ایران برای مراسم دهم عاشورا که فردا می باشد آمادگی می گیرد. رئیس پلیس ایران گفته است نیروهای امنیتی هر گرد همایی غیر مذهبی را در این روز با شدت سرکوب خواهند کرد. تدابیر امنیتی در ارتباط دستگیری یک مرد نایجیریایی که می‌خواست خودش را در یک طیاره کرایه دترویت امریکا بود منفجر کند در امریکا و دیگر میدان‌های هوایی کشورها تشدید یافته است. یک مرد نایجیریایی 23 ساله که گفته می‌شود با القاعده ارتباط دارد، شام دیروز می‌خواست وسیله را به آتش کشیده و منفجر کند. وی توسط مقامات آمریکایی دستگیر شده و تحقیقات از وی جریان دارد. مراسم دعاخوانی به مناسبت پنجمین سالگرد سونامی بحیره هند که در آن در سال 2004 230,000 نفر کشته شدند امروز دایر شد. در مساجد ایالت اچه اندونزیا که نسبت به هر جای دیگر از این سونامی متضرر شده بود، مراسم دعاخوانی دایر شد. در منطقه توریستی پوکت تایلند هم که از این حادثه شدیداً متاثر شده بود، زنده ماندگان این حادثه امروز لحظه سکوت اختیار نموده و بودیست ها برای قربانیان این حادثه دعاخوانی کردند. سونامی سال 2004 در اثر یک زلزله به شدت 9.3 درجه ریشتر در عمق بحر در سواحل سوماترا رخ داده بود. و خبر آخر که نیروهای اسرائیلی 6 فلسطینی را در 2 حادثه جداگانه به قتل رسانیدند. این حوادث خونین ترین حوادث میان طرفین در چند ماه اخیر می باشد. به گفته یک سخنگوی اردوی اسرائیل، نیروهای امنیتی 3 فلسطینی مظنون را که می خواستند از غزه داخل اسرائیل شوند با فیر گلوله از پا در آوردند. از سوی دیگر به گفته شاهدان عینی و کارمندان صحی در کرانه غربی، نیروهای اسرائیلی 3 عضو گروه شهدای الاقصا را به قتل رسانیدند. این گروه بخش تندرو و حزب مربوط به محمود عباس رئیس اداره فلسطین است. اردوی اسرائیل تا حال در این مورد تبصره نکرده است. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
وزیر پیشنهادی تجارت و صنایع افغانستان میگوید در صورتی که از ولسی جرگرای اعتماد به دست بیاورد، زمینه فعالیت های بیشتر تجارتی را در کشور فراهم میکند. غلام محمد ییلاقی با حضور در مجلس عمومی ولسی جرگرای افغانستان ضمن تشریح برنامه های خود گفت که یکی از اولویت های اساسی وی تشویق سکتور خصوصی و تقویت صنایع داخلی افغانستان است. وی گفت این برنامه ها را در کنار سایر پلان هایی که دارد یکی پای دیگر عملی خواهد کرد. مقامات محلی در ولایت خوست میگویند که میزان عواید گمرک این ولایت افزایش یافته است. قرارشاه رئیس گمرک ولایت خوست به رادیو آزادی گفت آنان در ماه قوس گذشته 5.5 میلیون افغانی عاید به دست آوردند که نسبت به ماهای قبلی افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. رئیس گمرک خوست همچنان افزود در صورتی که کنترل درست بر راه‌های مواصلاتی با پاکستان به وجود آید، میزان عواید گمرک خوست بیشتر خواهد شد. این هم تازه‌های از ورزش. قرار است یک گروه از ورزشکاران تیم ملی بایسکل سواران افغان برای اشتراک در مسابقات منطقوی به بنگلادش سفر کنند. روزنامه اصلاح چاپ کابل خبر داده است که 3 تن از اعضای تیم ملی بایسکل رانی افغانستان یک جا با رئیس فدراسیون بایسکل رانی در این مسابقات اشتراک خواهند کرد. گفته شده که در این رقابت ها تیم های بایسکل رانی کشورهای جنوب آسیا نیز حضور خواهند یافت. و کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که برای احیای ورزش های سنتی و قدیمی افغانستان تلاش های جدی صورت خواهد گرفت. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده که برخی از ورزش‌های قدیمی مردم افغانستان مانند تیراندازی، نیزه‌زنی و توپ‌زنی در حال از بین رفتنند و باید به زودی در مورد توجه صورت گیرد. ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان گفته که آنان در این مورد برنامه‌های تازه روی دست دارند.
خبرهای اقتصادی و سپورتی بود از احمد جکور احمدی. ساعت 6:40 دقیقه است. در جریان برنامه از این رویدادها گزارش هایی را می شنوید. دولت افغانستان برای عملی کردن برنامه های خود در کنفرانس لندن تشکیل کمیته بین الوزرا را پیشنهاد کرده است. تدابیر امنیتی در کابل به خاطر برگزاری برنامه های دهم محرم روی دست گرفته شده است. نیروهای اسرائیلی امروز حملات را در نوار غزه و کرانه غربی برای انداختند. و یک افسر برطانوی در جنوب افغانستان با همکاری در نگهداری از حیوانات توانسته است توجه مردم را جلب کند. قرار است در اواخر ماه جنوری سال نو میلادی کنفرانس در رابطه با افغانستان در لندن برگزار شود و در آن پیرامون مسائل مانند تامین امنیت، شیوه‌های آوردن صلح، تقویت ظرفیت‌ها و مسائل دیگر وابسته به مسائل افغانستان بحث‌ها و مذاکرات صورت گیرد و دولت افغانستان برای عملی کردن طرح‌های پیشنهادی خود در این کنفرانس یک کمیسیون بین‌الوزارت را موظف ساخته است که کار این کمیسیون در حال نهایی شدن است. جزئیات در گزارشی از فیض الله قرداش.
مقامات حکومت افغانستان میگویند آمادگی به خاطر برگزاری کنفرانس لندن در حال نهایی شدن است و کار کمیسیون موظف در زمینه ادامه دارد. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز شنبه بر رادیو آزادی گفت تلاش صورت میگیرد تا با ارائه طرح‌های جدید در این کنفرانس کمک‌های بیشتری در تامین صلح، بازسازی و تقویت اقتصادی کشور جلب شود. آقای فقیدی در مورد محتوای طرح‌های دولت در کنفرانس لندن چنین گفت:
به ارتباط کنفرانس لندن، کنفرانس خیلی مهمه بین ملی که در مورد افغانستان در 28 جنوری سال 2010 دایر میشه. وظیفه از کمیسیون بررسی طرح‌ها و توقعات جانب افغانی است برای کنفرانس لندن. جلسات ادامه داره. در یک دو روز آینده یک جلسه سومی تدارکاتی از کمیسیون بین الوزارتی است و طرح‌های مشخص و توقعات مشخص ما رویش کارچیدان داره که مسائل امنیتی است، مسائل حکومت داری خوب است، مسائل همکاری منطقی و بین المللی است، موضوعات مهم دیگه که جانب افغانی تقاضا میکنه و توقع داره که در کنفرانس مطرح شوه مد نظر گرفته شده.
کنفرانس لندن که در 28 ماه جنوری سال جدید میلادی به میزبانی و ابتکار مقامات بریتانیا و به رهبری افغانستان و آن کشور در آن شهر دایر می شود، شماری از نماینده های سایر کشورهای کمک کننده نیز در آن اشتراک و در مورد کمک های جدیدشان در بازسازی و تقویت اقتصاد افغانستان بحث ها و مذاکراتی با جانب افغانی خواهند داشت. اما شماری از کارشناسان با ابراز خوشبینی این نگرانی را نیز دارند که این کنفرانس هم مانند کنفرانس‌های قبلی در چند سال گذشته با نتایج کمرنگی که در تأمین امنیت، بازسازی و تقویه بنی اقتصادی افغانان و در تغییر وضعیت افغانستان موثریتی که مردم از آن توقع دارند نخواهد داشت. نصرالله استانکزی استاد پوانزه حقوق پوانتون کابل میگوید توقعاتی که مردم افغانستان در کنفرانس های گذشته داشتند عملی نشده است.
اساسا ما فکر میکنم که کنفرانس هایی که در گذشته در مورد افغانستان تدبیر یافته کنفرانس هایی بوده که مطلق گفته نمیتونم که کنفرانس های ناکام بوده، به دلیل از این که دستاوردهای داشته، اما او توقعاتی که در او کنفرانس ها میرفته بیشتر عملی نبوده، چرا که یک کشور مقدار هنگفت در کنفرانس وعده کرده ما همون پول به دستش دولت افغانستان قرار نگرفته، از طریق خودشان به مصرف شد. به نظر ما باید سه نقطه در نظر گرفته شوه: تقویت اردوی افغانستان، پلیس افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان باید توجه صورت بگیره. نقطه دوم امنیت اقتصادی است و از لحاظ روانی مردم افغانستان و فردایشان اطمینان داده بتانند که جامعه بین المللی در کنارشان هست.
آقای استانکزی میگوید این مشکل دو بعد مشخص دارد که توقعات مردم عملی نشد. یکی این که خود جامعه بین المللی این مشکل را داشته است که واقعیت ها را درک نکرده و وعده های بلند بالایی را که داده عملی نتوانسته، و بعد دیگر ظرفیتی را که دولت افغانستان برای عملی سازی باید می داشت در 8 سال گذشته نداشته است. لندن، توکیو و پاریس نیز قبلا میزبان کنفرانس های مشابه در مورد افغانستان بودند، اما اساسی ترین مشکل افغانستان نه تنها ناامنی بلکه پایین بودن ظرفیت های کاری، فساد اداری و عدم رشد اقتصادی در این کشور است که به توجه جدی نیاز دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید که مقامات امنیتی افغان تدابیر امنیتی را به خاطر اجرای مراسم عاشورا در ماه محرم بیشتر ساختند و این مراسم از در روز به این سو با پایه برنامه‌های خاص در کابل و دیگر شهرهای افغانستان ادامه دارد. این تدابیر امنیتی شامل برنامه‌هایی است که سخنگوی وزارت داخله امروز در نشست خبری آن را توضیح کرد که حمید بجمان از آن گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت داخله می‌گویند در کنار 10,000 سرباز پلیس که در روزهای محرم مصروف تامین امنیت شهر کابل هستند، هزاران سرباز نیروهای ریزرفی پلیس نظم عامه، مبارزه با تروریسم و همچنان پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز در تامین امنیت مراسم عاشورا سهم دارند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله که در رابطه با تامین امنیت روزهای عاشورا توضیحات میداد گفت تدابیر امنیتی نیروهای پلیس ملی و سایر ارگانهای امنیتی در همکاری با همدیگر صورت میگیرد.
یک گروه خاصی اپراتیفی در مرکز سوق و اداره وزارت امور داخله ساخته شده که در رأس او گروه اپراتیفی رئیس پلیس افغانستان قرار داره تا بتانیم تدابیر امنیتی و هماهنگی لازم را ایجاد بکنیم. مورد سیومی که در کابل تطبیق میشه ایجاد قطعات خاص ریزرف است، یعنی برعلاوه پلیسی که در وظیفه روزمره موجود می باشد، قطعات خاص ریزرف در قطعات و جزتام های وزارت امور داخله آماده باش می باشند برای وظایف خاص و فوق‌العاده که اگر رخ بده وزارت خاص دارند.
در این حال باشندگان کابل می گویند با توجه به چالش های امنیتی که وجود دارد، مقامات امنیتی باید تدابیر ویژه‌ای را در روزهای عاشورا اتخاذ کنند. مقامات وزارت داخله نیز این احتمال را رد نکرد که مخالفان با استفاده از محلات تجمع مردم دست به تخریبکاری نزنند. آقای بشری سخنگوی وزارت داخله گفت نمره خاص پلیس در دسترس مردم قرار داده شده است و از مردم این کشور خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک با پلیس همکاری کنند. در این حال بارها دیده شده است که همزمان با فرارسیدن روزهای ملی، عنعنوی و روزهای متبرک، تدابیر امنیتی ارگانهای مسئول باعث مسدودی جاده ها شده و این موضوع باعث ایجاد مشکلات برای مردم این کشور گردیده است.
جمهوری چک در نظر دارد 3 هلیکوپتر را برای همکاری با ماموریت ناتو به افغانستان بفرستد. به گفته مقامات ناتو، اردوی جمهوری چک یک ترمیمگاه هلیکوپترهای نظامی را هم بعد از این در ولایت پکتیکا ایجاد خواهد کرد. جزئیات از جاوید نعیمی.
یوسف پشپسل، قماندان سربازان چکی که به این ماموریت توظیف شده، میگوید این هنگر با مصرف 18 میلیون کرون چکی معادل 1 میلیون دلار ساخته خواهد شد و با تکمیل کاران انجینیران چکی قادر خواهند شد تا وسایلشان را در منطقه ترمیم کنند. این هنگر خاص برای شرایط جوی مشکل در ارتفاع تقریبا 2000 متر ساخته شده است. آقای پشپسل با خبرگزاری چی تیکه گفته است که 3 هلیکوپتر از نوع می-171S از آغاز امسال در ماموریت ایسف در افغانستان فعالیت خواهند کرد. این قماندان نیروهای جمهوری چک همچنان میگوید که وسایل تخریب شده نیروهای خارجی پیش از این برای ترمیم به جمهوری چک فرستاده می شد، اما بعد از این نیاز به این کار نخواهد بود. این هنگر برای ترمیم و بررسی های متداوم از هلیکوپترها استفاده خواهند شد و یکی از هلیکوپترهای چکی در این مورد وظیفه خواهد داشت. 2 هلیکوپتر دیگری که جمهوری چک به افغانستان می فرستد برای تامین امنیت در خط پرواز موظف خواهند شد. در حدود 40 تن از کارمندان چکی از اخیر ماه اکتبر تا حالا مصروف ساختن این هنگر هستند. آنها یک ماه بالای کانکریت ریزی محلی که در آن هنگر موقعیت دارد کار کردند. قرار است بعضی وسایل دیگری که برای این هنگر نیاز است به زودی از جمهوری چک فرستاده شود. یک تعمیر هم برای آمادگی پیلوت ها در نزدیکی این ترمیمگاه در نظر گرفته شده است. در حال حاضر پیلوت های چکی تمرینات نظامی را با نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام انجام می دهند. به گفته قماندان این ماموریت، 3 هلیکوپتر تعهد شده به افغانستان نخست به بگرام و سپس به شرن مرکز ولایت پکتیکا فرستاده خواهند شد. او همچنان گفته که تطبیقات ابتدایی نظامی نخست در یکی از دشت‌های اسرائیل، کوههای پیرنا و همچنان در ایالات متحده آمریکا صورت خواهد گرفت. جمهوری چک قبلا تعهد کرده بود که 3 هلیکوپتر را برای ماموریت ناتو در نیمه دوم امسال به افغانستان می‌فرستد. اما این کار 6 ماه به تعویق افتاد و حالا قرار است این هلیکوپترها و ترمیمگاه آنها تا آخر ماه جنوری سال 2010 میلادی در افغانستان قابل استفاده شود.
این ادامه گزارش از رادیو آزادی. وزارت انکشاف شهری افغانستان میگوید کار بالای طرح دیزاین شهرک‌های معلمان در افغانستان جریان دارد و مرحله اولین پروژه تکمیل شده است. در این حال سرپرست وزارت انکشاف شهری گفت قرار است ظرف 5 سال آینده صدها هزار معلم در سراسر افغانستان صاحب نمرات رهایشی شوند. ستار فروغ گزارش میدهد.
برای نخستین بار پلان عملی ایجاد شهرک‌های رهایشی معلمین که به وسیله وزارت انکشاف شهری افغانستان تهیه شده به وزارت معارف سپرده شد تا نمرات زمین در اختیار معلمین قرار داده شود. اسناد بیشتر از 15400 نمره رهایشی شامل شهرک‌های معلمین در ولایات کابل، کاپیسا، ننگرهار، قندوز، هلمند، قندهار، فاریاب، خوست، بامیان و جوزجان از سوی وزارت انکشاف شهری به روز شنبه به وزارت معارف تسلیم داده شد. محمد یوسف پشتون سرپرست وزارت انکشاف شهری افغانستان در زمینه چنین گفت:
بعد از پلانگذاری اولی، وزارت محترم معارف در حدود 130 هزار جریب زمین لست کرده، تعیین کرده، بر ما ترتیب کرده. از این 130 هزار جریب زمین تقریبا در حدود 250 هزار الا 300 هزار واحد مسکونی انشاءالله پلان خواهد شد که کلش در خدمت معلمین محترم خواهد، که یکی از پروژه های نمونویست. انشاءالله با اکمال این پروژه یک قشر بسیار مهم جامعه خود ما خدمت بسیار بزرگ کردیم و حتی اونا را آماده کردیم خدمت بزرگتر انجام بدن.
در همین حال غلام فاروق وردک سرپرست وزارت معارف افغانستان گفت تا 5 سال آینده با 330 هزار معلم در کشور نمرات رهایشی از طریق اتحادیه های معلمین توزیع خواهد شد. آقای وردک که به هنگام تسلیم گیری اسناد پلان تفصیلی شهرک های معلمین صحبت می نمود، همچنان گفت این وزارت به خاطر کمک به معلمین در خصوص اعمار خانه هایشان زمینه های را نیز جستجو کرده است. هرچند سرپرست وزارت معارف گفت در معاشات 65 هزار معلم تا اواخر امسال افزایش به عمل می آید، اما معلمین کمتر به این گفته های این وزارت باور می کنند. با گفته آنان در صورتی که به معلمین کمک نشود، در کیفیت معارف بهبودی رونما نخواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
نگاهی به حوادث منطقه داریم. سربازان دولتی و طالبان مسلح ادعا میکنند که در اثر درگیری های اخیر در منطقه قبایلی مومان به هر دو طرف تلفات سنگین وارد شده است. خبرنگار رادیو آزادی در پشاور گزارش میدهد.
درگیری های شدید بین سربازان حکومتی و طالبان مسلح در منطقه قبایلی مومان بعد از آن رخ داد که دو روز قبل حکومت پاکستان در علاقه داری چمرکند یک پوسته امنیتی را جا به جا نمود. در این حال طالبان مسلح روز قبل بالای پوسته نامبرده یورش بردند. به گفته اکرام الله مومان سخنگوی طالبان مسلح در منطقه مومان، در نتیجه این حمله در حدود 7 سرباز حکومتی کشته و تعداد بیشتر مجروح شدند. اکرام الله مومند ادعا می نماید که در نتیجه این درگیری به مقدار زیاد سلاح و مهمات را طالبان مسلح از نزد سربازان حکومتی به دست آوردند. این در حال است که به روز شنبه مقامات حکومتی در منطقه مومند می گویند که در نتیجه فایر جوابی سربازان حکومتی در حدود 4 طالب مسلح کشته و یک تعداد دیگر مجروح شدند. همچنان مقامات حکومتی ادعا می نمایند که منطقه چمرکند هنوز هم تحت تصرف نیروهای حکومتی پاکستان قرار دارد. گفتنی است که بعد از گذشت زمان طولانی بار دیگر در منطقه قبایلی مومند بین سربازان حکومتی و طالبان مسلح درگیری آغاز گردیده است که این موضوع باعث ایجاد خوف و ایراد در بین باشندگان منطقه شده است. مسلم خان مومند یک خبرنگار مستقل در این رابطه به رادیو آزادی چنین گفت:
مومند که
وضع امنیت در منطقه مومند از مدت زمان بهتر گردیده بود. بیجا شدگان منطقه مومند روند بازگشت را نیز آغاز نموده بود و جا به جا شدن پوسته های جدید امنیتی در منطقه اطمینان مردم را بیشتر نموده بود، ولی درگیری اخیر باعث خوف و هراس باشندگان منطقه گردیده است. قابل یادآوری است که در منطقه قبایلی مومند مانند مناطق دیگر قبایلی پای هم درگیری های شدید بین طالبان مسلح و سربازان حکومتی رخ داده است. در منطقه مومند گروه های مختلف مسلح فعالیت می نمایند که برجسته ترین گروه مسلح تحریک طالبان مومند می باشد که رهبری آن را قماندان عمر بن خالد به عهده دارد. وک و سبا رادیو آزادی پشاور.
در خبرها شنیدید که امروز نیروهای اسرائیلی حملاتی را در نوار غزه و کرانه غربی رود اردن انجام دادند که چندین نفر در اثر آن کشته شدند. این حوادث به قرار گزارش ها خونین ترین حوادث میان طرفین در چند ماه اخیر می باشد. جزئیات را از عبدالرؤوف ایروی خبرنگار رادیو آزادی می شنوید.
نبیل ابوردینه در اظهارات با آژانس خبرگزاری رویترز گفته که این حملات تاثیر منفی در اثرگیری و مذاکرات صلح میان فلسطینیان و اسرائیل خواهد گذاشت. بدون شک این بعد از عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه در سال گذشته که منجر به کشته شدن 1400 تن فلسطینی و 13 تن اسرائیلی گردید و برای اولین دفعه که یک بار دیگر خشونت ها میان طرفین اثر گرفته میشه، بعد از اینکه دو گروه فلسطینی کشتن یکی از یهودان شرق‌نشین را در کنانه غربی رود اردن به عهده گرفتند و اسرائیل به تلافی این حمله حملات را در کنانه غربی رود اردن برا انداخت که سه تن از فلسطینیان وابسته به گروه فتح وابسته به محمود عباس ابو مازن میباشه کشته شدند. و همچنین اسرائیل گفته که فلسطینیان میخواستند برن به اسرائیل و عملیات انتحاری انجام بدن یا مین بگذارن در داخل خاک اسرائیل، اما اسرائیل در این هنگام حملات هوایی انجام داده. به هر صورت این خبر یک تحول در اوضاع کنونی شرق میانه میباشه که شاید تنش ها میان طرفین افزایش بده، به خصوص مساعی ایالات متحده آمریکا که تلاش میکنه مذاکرات از سر گرفته شه، این تلاش ها را شاید به تعویق بیاندازه.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک افسر برطانوی در جنوب افغانستان توانسته است توجه مردم را با همکاری در نگهداری از حیوانات جلب کند. این افسر با کلینیکی که ایجاد کرده توانسته است در جریان دو ماه هزاران حیوان را در ولایت هلمند تداوی کند. روزنامه تایمز لندن در این مورد گزارش دارد که جزئیات را از جاوید نعیمی می شنوید.
کپتان مایلز مالون 28 سال است و در یکی از واحدهای وترنری در سینلگر آلمان عضویت دارد. وظیفه او توجه به سگ‌های تعلیمی است که از آنها به خاطر کشف بم‌های کنار سرک استفاده می‌شود. او از 3 ماه به این سو کلینیک را در ولایت هلمند ایجاد کرده تا مردمی که در نزدیکی این کمپ بریتانیایی قرار دارند بتوانند از خدمات این کلینیک برای حیواناتشان استفاده کنند. روزنامه تایمز می نویسد که تلاش‌های این بریتانیایی مثبت ارزیابی شده و او توانسته است در جریان تنها 2 روز 1312 حیوان را تداوی کند. فعالیت‌های کپتان مالون با تدابیر خاص امنیتی نیروهای افغان با وجود ترس از بمب‌گذاری‌های کنار سرک صورت می‌گیرد. او می‌گوید که مردم منطقه از بیماری‌های ساده حیوانات آگاهی ندارند و درباره تغذیه و تولید شیر و لبنیات زیاد نمی‌دانند. به گفته او بعض از این حیوانات برای اژدم هم شاید به درستی تغذیه نشده باشند. وی می‌گوید که اکنون در منطقه او را به نام دکتر حیوانات می‌شناسند. گریک ریفی یکم کار ملون میگوید که برای بسیاری از دهاقین در ولایت هلمند مواشی آنها بیشتر از دخترانشان با ارزشند. به گفته او 70% اقتصاد مردم ولایت هلمند از طریق زراعت، 20% به وسیله مالداری و 10% از کارهای دیگر تأمین می شود. ریفی همچنان میگوید که برای اکثر مردم ولایت هلمند داشتن یک رأس مواشی با ارزشتر از همه به استثنای پسران وی به شمار می رود. به نوشته روزنامه تایمز، در پنجمین کشور فقیر جهان که حد اوسط عواید مردم $1 در روز است، داشتن یک بز که قیمت آن $70 می شود، یک سرمایه به حساب می آید. کپتان مالون می گوید که او از تداوی گوسفندان و بزها نتیجه قناعت بخش گرفته و به گفته وی بعض امراض کشنده این حیوانات از بین رفتند. او در اخیر اظهاراتش به روزنامه تایمز گفته است اگر بیماری های حیوانات به صورت کامل تداوی شوند، تولیدات شیر و لبنیات در منطقه افزایش خواهد یافت. به گفته او این اقدام نه تنها باعث افزایش قیمت حیوانات در بازار خواهد شد، بلکه مردم این منطقه هلمند نیز خواهند توانست از پروتئین مستفید شوند و به این ترتیب وضعیت صحی باشندگان منطقه نیز بهبود یابد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در این لحظات نزدیک میشیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا دقیقه دیگر آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی علی محمود، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان و کامتان و حق یارتون بود.